بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چون فردا شب شب 13 ماه رجب و شب میلاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فردا شب خب بس تعطیله و امشب یه جمله رو راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض میکنم، بعد بس اصول. اولا این عمل ام داوود که تو مفاتی هست و اینهایی که توفیق دارند و اعتکاف انجام میدهند، عمل ام داوود، که این ام داوود کی بوده است و سرگذشتش، این تو کتاب اقبال سید ابن طاووس اونجا نگاه کنید، مفصل شرح حال این ام داوود و فرزندش و رابطه ایشون با امام صادق علیه السلام اونجا داره. و اما درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، من اول با خواب خیلی موافق نیستم و اینکه متاسفانم خیلی جاها رسم شده که ای همش خواب تعریف میکنند و کی خواب دید و کی چی خواب دید. خیلی با این چیزا موافق نیستم، ولی حالا با اینکه موافق نیستم ولی حالا میخوام یه خوابی رو اول تعریف بکنم. خود خواب اگر که رؤیای صادقه باشه خیلی خوبه سا، ولی خلاص دین را نبرید سراغ خواب. و متاسفانه خیلی این دخترها و پسرها زندگیشون و دینشون و دنیا و آخرتشون رو به خواب گره میزنند. متاسفانه نمیدونم سراغ دارم ها، طلبه همش معمم نمیشد تا خواب ببیند که سیده یا غیر سیده. خب خواب که دلیل نمیشه که، مگه حالا تو خواب به من بگوین سید هستی یا بگه سید نیستی، اینه که دلیل نمیشه که. و خیلی هم سراغ این چیزا نرید، اینا به ضرر دین میشه. ولی حالا با همه این حرفا حالا یه خواب میخوام عرض کنم. خدا رحمت کنه این آقای علامه عسکری رو، سید مرتضی عسکری. این آقای علامه عسکری واقعا خیلی خدمت کرد به تشیع و حقیقتا علامه عسکری در شیعه کردن اهل سنت قابل مقایسه با هیچ کس نیست. یعنی هیچ وقت مثلا علامه امینی با همه عظمتی که داره، ولی هرگز کارای علامه امینی به آقای عسکری نمیرسه. علامه عسکری خیلی از این جهت موفق بود و خیلی زحمت کشیده، حتی یک کتابی ایشون نوشت، القرآن الکریم و روایات المدرسه. این کتاب 12,000 نفر رو همین کتاب فقط تو سودان شیعه کرد. یعنی مثلا همین یک کتاب تو سودان 12,000 نفر رو شیعه کرد. نشون میده که چقدرشون موفق بود، خدا رحمتش کنه. و منم خیلی با این علامه عسکری خیلی ارتباط داشتم، خیلی با ایشون مانوس بودم. بله، خیلی جاهایشون میخواست تشریف ببره، به من میگفت که اگه تو میای من قول بدم و برم اونجا، اگه تو نمیای منم نمیرم. گاهی وقتا با من شوخی میکرد، میگفت که تمام دنیا مرید منند، من خود من مرید تو هم، پس همه دنیا مرید تو هم، رضوان الله علیه. و خب مثلا توی 92 سالگی واقعا مثل یه جوان کار میکرد با اینجور سنی تو 92 چند سالگی. حالا اینا برای این عرض کردم، یه موقعی شما میخواست یزد تشریف ببره، به من فرمود که میایی که بریم یا نه؟ گفتم آره آقا میام. من با این علامه عسکری با هم رفتیم یزد، یه برنامه بود. شب یه جو خوابیدیم، اونجایی که خوابیدیم من شب خواب دیدم، خواب دیدم مسجد کوفه است، امیرالمومنین سلام الله علیه داره نماز میخونه. یعنی من صورت امام ندیدم، پشت سر بودم، دیدم امیرالمومنین تو مسجد کوفه داره نماز میخونه. کل کسانی که به حضرت علی اقتدا کرده بودن 5 نفر بود. این نفر وسطی که دقیقا پشت سر امیرالمومنین نماز میخون علامه عسکری بود. امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی هم آرام معتدل نماز میخون، با عجله و تندی اینا نبود، نه تند نه کند، متعارف نماز میخوند. این 5 نفرم اقتدا کرده بودن. حالا اون 5 نفر رو نمیگم کیا دیدم، ولی وسطیش علامه عسکری بود، منم اقتدا نکرده بودم، من وایستاده بودم داشتم نگاه میکردم. این علامه عسکری هیچ وقت به رکوع و سجود امیرالمومنین علیه السلام نمیرسید، اون بقیه هم که هیچی ها، اونا که اصلا، ولی علامه عسکری نمیره. من تو خواب ها این تو ذهنم بود که این علامه عسکری که اینقدر داره کار میکنه، اینم اونجوری که امیرالمومنین علیه السلام میخواد هنوز نیست و نمیرسه به امام، یعنی به امامت که هیچی، اون که کسی به گرد امام هم نمیرسه، ولی اینکه انتظار اینه که یعنی پا بگذاریم جای پای اماممون، پشت سر اماممون به او اقتدا بکنیم، حرکت و قیام و سکونمون مثل امام باشه. تو خوابها من همش فکر میکنم که این علامه عسکری هم نمیرسه و همش تو خوابها فکر میکردم که امیرالمومنین بیش از این از ما کار میخواد. و این علامه عسکری چجوری بود؟ این علامه عسکری کسی بود که خودش میگفت که من 15 سالم که شد با انگشتم تو پیشانی نوشتم وقفه لامیر المؤمنین، و به پیشونیم نوشتم که من وقفه حضرت علی هستم، و واقعا هم خودشو وقفه امیر المؤمنین کرده بودم. هیچ کتابی که علامه عسکری نوشت حق و تألیف نداشت، الان هم نداره دا. یعنی هر کتابیشون نوشته هر کسی میتونه برداره چاپ بکنه. هم تو بسای سیاسی بود، تو بسای اجتماعی بود. یه زمانی علامه عسکری حدود 32,000 خانواده فقیر رو توی عراق غذا میداد، 32,000 صبح و ظهر و شام کارهای اجتماعی اینجوری میکرد. تو کارهای سیاسی هم بود، از زمان میشل افلق و ملک فیصل و از اون زمان تو کار سیاسی بود که آیت الله حکیم صد محسن امین و اونها کارهای سیاسی رو واگذار کرده بودن به علامه عسکری. توی کارهای علمی هم اینجور بود که اینقدر موفق بود و اینقدر کتاب نوشت و خدمت کرد. اینا رو برای عرض کردم که میلاد امیرالمومنین علیه السلام انشاءالله مبارک باشه بر هممون. بحث کردن درباره فضائل امیرالمومنین، مقامات و فضائل اون حضرت، اونا همه ارزش است و عبادت است و چیزیه که دین سفارش کرده. اما فعلا از بیان فضائل امیرالمؤمنین مهمتر دفاع از امیرالمؤمنین. بله یه افرادی مثل امام خمینی اینجوری بودن که به هر حال هر شب مثلا زیارت جامعه کبیره رو میخوندند. خب اون واقعا توفیق برکته، اینا همه خوبه، اما اگر کسی زیارت جامعه بخونه، یکی دیگه بشینه مطالعه بکنه، دو کتاب بنویسه درباره امیرالمؤمنین، این دومی بهتره. اون اولی هم خیلی خوبه، اون اولی هم کمک میکنه، اما این هجومی که الان علیه امیرالمؤمنینه دیگه گذشت اون زمانی که سنی ها بگویند الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. و حرفا دیگه گذشت، الان دیگه توی اینا اصلا شک و شبه ندارن از سنی ها متاسفانه. نعوذ بالله، نعوذ بالله که اون سه تا خلیفه بهتر از حضرت علی هست. اصلا توی این اصلا میگن جای بحث نیست که. صدها کتاب بیشتر داریم باره نوشتند. الان تو سنیا فقط بحث اینه، نعوذ بالله نعوذ بالله، حضرت علی بهتره یا معاویه، اینه که محل بحثه. و خب این ما مسئولیم در برابر این چیزا. خیلی تو این زمینه اینا کار کردند و کتاب نوشتند. به هر حال اینا باطله، باطل هم از بین رفتنیه، اما ما هم مسئولیم. یک کتابی نوشته می شود علیه حضرت علی سلام الله علیه، روز قیامت خدا به من و شما خواهد گفت شما چه کردید. یه بار من صبح تو مسجد اعظم گفتم، بودم چیزایی که شما فکرشو نمی کنید این وهابی ها کار کردن. کی فکر می کردی یه روزی برسه به ما شیعه ها بگوین ناسبی، به ماها بگن ناصر، به ماها بگن دشمن حضرت علی. الان تو این زمینه کتاب اینا می نویسن. پایان نامه نوشتن، بیش از 1000 صفحه است پایان نامه، درباره این که شیعه های 12 امامی ناصبی و دشمن حضرت علی هست. و کار کردن دو حسابی هم کار کردن. ما فکر میکنیم مثلا فرض کنید وقتی ما اسم بچه‌مون رو میگذاریم علی یا امثال این چیزا، دیگه ما شدیم طرفدار امیرالمؤمنین. سنی ها میگن که اگه که این ولایت امیرالمؤمنین، دوستی امیرالمؤمنین اینه، خب ما که اسم بچه‌مون رو میگذاریم حسنین، ما که اسم یه دختر رو میگذاریم زینبین، شما اسم یه بچه رو میگذارید حسن، یکیش میگذارید حسین، اونا یکیش میگذارن حسنین، هم حسن و هم حسین یکی. با این چیزا خلاصه محبت اهل بیت ثابت نمیشه. کار خیلی خوبیه اسم اهل بیت علیه السلام رو فرزندان بگذاریم، ولی مهمترش کار کردن درباره ولایت امیرالمؤمنین. همین که شروع کنیم به هر پایان نامه بنویسید، کتاب بنویسید، مقاله بنویسید توی این موضوعات. شما تو حوزه علمیه نگاه کنید، چند تو پایان نامه درباره کانت و هگل تو همین حوزه علمیه وجود داره، چند تو پایان نامه راجع به قدیر وجود داره، چند تو پایان نامه مثلا درباره فرض آگوستین یه مسیحی وجود داره تو همین حوزه علمیه، چند تو پایان نامه راجع به امام جواد، امام هادی وجود داره. یکی یا دوتام پیدا نمیشه تو حوزه ها. ما خیلی تو این زمین ها کم کار کردیم. بعضی وقتا ما آدم میگه نکنه اصلا یه دستی تو کاره که ما راه و اشتباه داریم میریم. به هر حال کتاب های درباره امیرالمؤمنین اینجوری. من چند روز پیش یه بزرگواری اومده بود خدمتش بودم، بهش گفتم این عبرت برای ما که دشمن اینجوری کار میکنه. اسحاق دبیری پارسال مرد، 700 کتاب علیه شیعه نوشت، سرطان داشت، تو بیمارستان بود. یکی رفت عیادتش، گفت که من نمیخوام کسی بیاد عیادت من، عیادتم نیایید بتونم یک کتاب بیشتر علیه شیعه تو بیمارستان بنویسم. خب اینا برای ما عبرت، دشمن داره اینجوری کار میکنه، ما هم باید کار کنیم واقعا، یعنی شب و روز بگذاریم هرچی کار بکنیم کمه در دفاع از امیرالمومنین، در دفاع از ولایت، دفاع از تشیع. یه زمانی من همیشه تأسف می‌خوردم و گفتم که ما زنده بودیم، افغانستان یک کشور اسلامی بود، افتاد به دست کمونیستا. خب خدا رو شکر این کمونیستا از بین رفتن، الحمدلله. یه زمانی بود هیچ حکومت شیعی تو این کره زمین وجود نداشت، الان الحمدلله رب العالمین چند تا کشور شیعی، حکومت شیعی وجود دارد. متاسفانه و متاسفانم خیلی وقت ما حالا همش افتادیم به جون هم دیگه، مگه ما شیعه ها چند تاییم؟ هیچ وقت یادمون نره ما اقلیتیم، ما کمیم، اقلیت هستیم. اقلیت خودشون بیافتن به جون هم که دیگه چیزی نمونه که. ما تعدادمون مگه چقدره نسبت به جمعیت دنیا، نسبت به جمعیت سنی ها، نسبت به سلفی ها؟ به هر حال ما خیلی کمیم، اقلیتیم، واقعا هم اقلیتیم. اقلیت که نباید مثلا این همه توشون اختلاف باشه که. دشمن اسرائیل، دشمن آمریکاست، دشمن این سلفی های تکفیری هست، دشمن مثلا این هندوهاند که، یا دشمن این سیکا همشون یکی خنجر همیشه دارن، میگن تا مسلمان زنده است نباید خنجر زمین بگذاریم. اینا دشمن ماند. متاسفانه ما همین تو حوزه، این میگه اون آقا کافره، اون آقا میگه این کافره، این علیه اون کتاب مینویسه، اون علیه این کتاب مینویسه. به جای اینکه این کتاب رو علیه اونا بنویسیم، متاسفانه اینجوری شده. این تأسف رو باید کجا برد؟ حوزه نجف جایزه تعیین کرد بر بهترین کتاب درباره حضرت علی علیه السلام، سلیمان کتانی مسیحی بهترین کتاب رو نوشت درباره حضرت علی. سال بعد دوباره اومدن جایزه تعیین کردن بر بهترین کتاب درباره حضرت زهرا، یه مسیحی بهترین کتاب رو نوشت. اینا خیلی جای تأسفه. میدونید یه موقعی اومدن تو ایران جایزه تعیین کردن بر بهترین فیلم معنوی، یا آمریکایی برنده شد. سال بعد دوباره جایزه گذاشتن بر بهترین فیلم معنوی و اخلاقی، یا آمریکایی برنده شد. بعد یه اصلا تعطیلش کردن، بوده زشتی اینجوری. اونا فاسقند، فاجرند، هزار تو فیلم خراب میسازن، ولی تو این زمینه هم بیشتر از ما کار میکنند و روز قیامت پیش خدا مسئولی. این همه کتاب که علیه ما نوشته میشه، برای کنیم مثلا تو این زمینه‌ها کار بکنیم، تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، کتاب بنویسیم. میگم همین زندگی این علامه عسکری رضوان الله علیه رو مطالعه کنیم، ببینیم بنده خدا چجوری درس خوند، چجوری کار کرد، چطوری کتاب نوشت. 92 سالش بود، صبح میومد اینجا قم درس میگفت، تدریس میکرد، دوباره برمیگشت بعد از ظهر تهران تدریس میکرد، شب میرفت کجا تدریس میکرد. تو 92 سالگی اینجور این طرف اون طرف میدوید و کار میکرد. بعضی وقتا مثلا ما با همین سنه چیزی هم خلاصه کارم، خلاصه حالا این حرفای من تو چیز نگذاره، حرفای خوبی نیست، ولی واقعیت های تلخیه درباره این که ما اسم امیرالمومنین علیه السلام رو به سینه میکوبیم، اگه نون و آبی هم گیرمون میاد، نفس میکشیم به برکت امیرالمومنین علیه السلام، هر چه داریم از اون بزرگواره. ولی واقعش چقدر برای امیرالمومنین کار کردیم، خیلی جای تاسفه، خیلی جای تاسف. عذر میخوام، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مقدمه موصله بود و عرض کردیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که مقدمه ای واجب است که اراده ذی‌المقدمه، اراده توسل به ذی‌المقدمه همراهش باشه. یعنی مقدمه ای که با نیت و قصد رسیدن به ذی‌المقدمه انجام بشود. بله؟ نه. اراده رو گفتم، هم ساب معالم رو گفتم، هم شیخ را، تفاوت ساب معالم و شیخ هم گفتم. گفتم ساب معالم اراده رو میگوید برای واجب و شیخ برای وجوب. خب بعد اون جلسه یه مقدمه رو توضیح دادم. مقدمه این بود که ما یک حیثیت تعلیلی داریم و یک حیثیت تقییدی. یعنی شما وضو رو در نظر بگیرید مقدمه ی نماز، اما اونی که مقدمه ی نمازه، وضوعی که مقدمه مقدمه است، وضوعی که آدم رو به نماز میرساند، این مقدمه نمازه یا وضوع مقدمه نمازه؟ گفتیم که این عنوان مقدمه بودن، این عنوان، این حیثیت تعلیلی است نه تقییدی. یعنی مقدمه نماز وضوعه، نه وضوعی که مقدمه است. مقدمه است اینجوری نیست. مقدمه بودن باعث میشه که وضوع بشه واجب، نه اینکه وضوع با صفت مقدمه بودن مقدمه است. اینجوری نیست. این کلام رو برای این گفتیم که بعضی ها خواستن کلام شیخ انصاری رو توجیه کنند. بعضی ها دیدن کلام شیخ انصاری خیلی خرابه، خیلی اشکال داره. برای اینکه کلام شیخ انصاری رو توجیه کنند، گفتند که مقصود شیخ این است که مقدمه ای که مقدمه باشد واجبه. ذات مقدمه واجب نیست، بلکه مقدمه با وصف مقدمیت واجبه. این مراد شیخ انصاریه. پس شیخ نمیخواد بگه اراده رسیدن به ذی‌المقدمه، بلکه شیخ میگوید مقدمه ای که به قصد مقدمه بودن انجام بشه. این توجیهیه که آقای ناینی و آقای کمپانی برای کلام شیخ انصاری ذکر کردند و جوابش همین بود که عرض کردم و مقدمیت علت وجوبه نه جزء مقدمه است. شما با یه وضو بگیرید، نه وضوعی که مقدمه است، این لازم نیست. این تا اینجا راجب کلام شیخ انصاری. صاحب فصول رضوان الله علیه ایشون اومده فرموده که مقدمه ای واجبه که ما را به ذل مقدمه برساند و ذل مقدمه مترتب بر مقدمه بشود. شیخ انصاری فرمود باید اراده داشته باشه. صاحب فصول نمیگه اراده، میگه ترتب. یعنی اگه شما نردبانو گذاشتید و رفتید بالا، معلوم میشه نردبان گذاشتن واجب بوده. اما اگه نردبانو گذاشتید، به نیت بالا رفتنم گذاشتید اما نرفتید، نردبان گذاشتن واجب نبوده. اگر وضو گرفتید، به قصد نماز هم وضو گرفتید اما نماز رو نخوندید، این وضو واجب نبوده، درستم نیست. وقتی وضو واجبه که وضو را برای نماز بگیرید و نمازم بخوانید، اون موقع است که واجب میشه. اگر وضو گرفتم، به نیت نمازم وضو گرفتم اما نماز رو نخوندم، معلوم میشه اون نیت اشتباه بوده، اون قصد درست نبوده. این فرمایش صاحب فصول. ثمره مسئله‌م اینه ها، اگر یک مقدمه ای بود که حرام بود، مثلا فرض کنید توی یه استخری تو زمین غصبی یه نفر افتاده داره غرق میشه، خب رفتن تو زمین غصبی حرامه اما مقدمه است برای نجات جان یک مؤمن و مقدمه واجبم واجبه. اگر کسی رفت تو این زمین که اون آقا را نجات بده، ولی حالی که رفتید اون بابا خفه شده، اینجا میگیم این رفتن تو این زمین هم حرام بوده، چون ذل مقدمه مترتبه بر مقدمه نشود، خیال میکرده واجبه بره در حالی که حرام بوده بره تو این زمین. اگر کسی مقدمه مصلح را قبول نداشته باشه، بگه من نه حرف شیخ انصاری قبول دارم، نه حرف آخوند و نه حرف صاحب فصول، کسی بگه من اینا را قبول ندارم، مقدمه واجب واجبه، کسی که اینجوری میگه باید بگوید رفتن تو این زمین واجبه. اگر رفت حالا دید او مرده است یا زنده است، به هر حال این رفتن گناه نبوده، چون مقدمه واجب بود و واجب دیگه حرام نیست. اما به نظر صاحب فصول که مقدمه مصلح را قبول داره، میگه اگه شما را به ذل مقدمه نرسوند، مقدمه واجب نبوده، وقتی واجب نبوده حرام است. این ثمره یه مسئله میشه. حالا یه ثمرات دیگری هم میشه ذکر کردن، ولی این ثمرش که دیگه خیلی روشنه، یعنی ثمره ظاهر میشود در جایی که مقدمه فی نفسه حرامه، ولی مقدمه است بر یک واجب اهمی. این بس ثمره این مقدمه مسله. خب آقای آخوند رضوان الله علیه در کفای فرموده که کلام صاف فصول درست نیست، مقدمه مطلقا واجب است، چه این که موصل باشد و چه این که موصل نباشد. فقط در بعضی مواقع تجری و انقیاد پیش میاد که حالا اونا مهم نیست. دلیل آقای آخوندم اینه که عرف مردم میگویند اگر ذل مقدمه واجبه، مقدمش واجبه، چه این که مقدمه رو انجام بدید و به ذل مقدمه برسید یا نرسید، اونش دیگه تفاوتی نمیکنه. افرادی مثل آقای نائینی فرمودند که کلام صاف فصول اصلا دوره و محاله، عقلا قابل پذیرفتن نیست، به خاطر اینکه بحث ما درباره اینه که وجوب از ذل مقدمه سرایت بکند به مقدمه و مقدمه تابع ذل مقدمه باشه. وجوب ذل مقدمه نفسیه و وجوب مقدمه غیریه، یعنی مقدمه به خاطر ذل مقدمه است. حالا اگر کسی مقدمه موصله صاف فصول را بپذیره، معنیش اینه که ذل مقدمه تابع مقدمه است. اگر این مقدمه ما را برساند به ذل مقدمه، ایصال محقق میشه و الا خیر. ایصال رسوندن واجب نفسیه، وقت این واجب نفسی تابع مقدمه بشه. مقدمه باید تابع ذل مقدمه بشه، اینجا ذل مقدمه تابع مقدمه شده، میشه دور. و دورم محاله، پس کلام صاف فصول محاله، مستلزم دوره، دورم محاله، پس اینم میشه محال. نه، ایصال هم گاهی تکوینه گاهی تشریعیه. تو مثل وضو ایصال تشریعیه، تو مثال نردبان تکوینیه. نه، شما تو مواردی که مقدمه متأخر است چی میفرمایید؟ یا تو اون جایی که مقدمه مقارنه، اونجا چی میفرمایید؟ مقدمه متأخرم داشتیم دیگه، همون طهارت زن مستحاضه. نه این اشکال به آیین آینی وارد نیست، حالا اشکال دیگری وارده که انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم.
سلام علیکم.